بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. راجع به پیشفرض‌های علم منطق، مقصود پیشفرض‌های تصدیقی علم منطق هستیم. اولین پیشفرضی که مطرح کردیم، ابتناء علم منطق مانند هر علم دیگری بر اصل امتناع تناقضه. اصل امتناع تناقض پایه همه علوم، از جمله پایه علم منطق هم هست. در خصوص منطق به یک نکته خاصی هم اشاره میکنیم. در حوزه تعریف اگر معرف نیاز به تعریف داشته باشه و در واقع معرف از امور ممتنعه یا معدومه بوده باشد و نوع معدوم بودنش از نوع معدوم تناقضی بوده باشد، ما بایستی در تعریف همون تناقض را اخذ بکنیم و این تعریف سلام علیکم درست نسبت به همون معرف خودشه. وقتی تصور مثلا پیچیده و مرکبی داریم از دایره و مربع، یه تصوری از یه عنوانی به نام دایره مرکب مربع داریم، خواستیم اینو تعریف بکنیم، در تعریف این مرکب نبایستی اجزای ترکیبیشو بیاریم؟ بایستی بیاریم. پس بایستی مفهوم دایره را، تعریف دایره را تو این به اسلام متصور من باشه. علاوه بر این بایستی تعریف نادایره هم باشه. آقا دایره نادایره که تناقض داره خود داشته باشه. شما خواستی تناقض رو تعریف بکنی، به غیر تناقض تعریف میکنی یا به تناقض تعریف میکنی؟ خب معلومه بایستی به تناقض تعریف بشه. از این جهت حتی معرف اگر یک مرکب تناقضی باشه، ما راهی جز تعریف آن به متن خودش که عینه تناقضه، رای دیگری نداریم. پس بایستی بیاد میگیم این پس اصل امتناع تناقض با اون که ممتنعه، ما مجبوریم در بعضی از مواضعی که خواستیم تعریف بکنیم در مفاد تعریفیمون تناقض رو بگیریم، چون که معرف متناقضه. هر مرکبی تعریف ترکیبی یا آن نسبت به اون مرکب اجلاست. توجه میکنی؟ خدا رو خواستی تعریف بکنی، تعریف اسمی نه تعریف واقعی. تعریف اسمی چیه؟ این است که ببینیم که این لفظ چه معنایی داره. اگر معنای لفظ مرکبه، در تعریفش بایستی چیکار بکنی؟ همه اجزای ترکیبیش را بیاری تا بشه تعریف حد تامی یا تعریف جامع. حالا نگو حد تامی، این خدا که حد نداره تا حد تامی، تعریف جامع لفظ. الله را خواستی تعریف بکنی، الله را تو مفسرین چجوری تعریف میکنن؟ میگه اسمی که جامع جمیع صفات کمالیه است. بگیم الله یعنی خدایی که علمکی داره. خب این که تعریفش نشد که. خدایی که علم داره، بخیر قدرت چی؟ حیات چی؟ سایر صفات کمالی چی؟ همه رو داره. پس اسم الله تعریفش چیه؟ این که بگیم یه ذات مستجمع جمیع صفات جمیع صفات کمالیه. خب این تعریف اسم الله. خدا تعریف مگه داره؟ لفظ خدا بله. حقیقت خدا چی؟ حقیقت خدا یه حقیقت بسیطه. بسیط دیگه تعریف به معنای جنس فصلی و اجزاء ترکیبی خب معلومه نداره، اما معنیش این نیست که لفظ خدا نداشته باشه که. حالا اگر یه لفظی مفاد ترکیبی را یدک میکشه که این مفاد ترکیبی تناقضیه، خب ما تناقض رو به غیر تناقض تعریف بکنیم یا به تناقض؟ خب معلومه بایدی به تناقض تعریف کرد. این بخش تصوری از مسئله. گفتیم پیش فرض علم منطق به خصوص هم اصل امتناع تناقضه، حتی در مقام تعریف گاهی لازم است متن تناقض را به عنوان معرف ذکر کنیم در صورتی که معرف متناقض باشه. میگیم در استدلال ها هم گاهی لازم است ما استنتاج تناقضی کنیم و درست است، در این حالی که باطل است. مگه اینم میشه؟ مگه داریم؟ بنده خدا میگم مگه میشه؟ مگه داریم؟ مگه داریم؟ بله. میگیم پایه اصل امتناع تناقضه. ما تا جایی در استدلال ها پیش میریم که دوچار تناقض بشیم. وقتی دوچار تناقض منطقی شدیم میگیم این استنتاج من صحیحه، پس تناقض که به عنوان نتیجه این مقدمات به دست آوردم صحیحه، الا اینکه تناقض باطله، پس مجموع این مقدماتی که مرا به تناقض کشیدن مجموع این مقدمات صادق نیست، بایستی ریشه یابی بکنیم ببینیم تناقض از کجا ناشی شده، ریشه اش را بزنیم. اگر ریشه تناقض را زدی تناقض هم زده میشه، چون که تناقض بر اساس این ریشه به بار نشسته دیگه. وقتی ریشه رو زدی دیگه بار هضم میشه. پس بنابراین در مرحله ای از استدلال حتی ما تا تناقض پیش میریم و میگیم این تناقض به لحاظ استنتاج سوری درسته، منطقیه، الا اینکه خودش باطله. وقتی خودش باطله میگیم چی سبب بطلانش شده؟ قانون استنتاج من؟ نه، قانون استنتاج من که تناقض نداره. پس تناقض از کجا نشینده شده؟ پس در یکی از مقدمات. پس برای اینکه این تناقض را برداریم چاره ای نداریم، چی کار کنیم؟ اون مقدمه را ریشه کن کنیم. وقتی مقدمه را ریشه کن کردی تناقض برداشته میشه. برهان خود در منطق بر اساس همینه، بر اساس امتناع تناقض و استنتاج منطقی تناقض و نفی تناقض با نفی ریشه ای که جن از اون ریشه تناقض ناشی می شود. به عنوان نمونه میگیم آقا شکل ثانی با این دو مقدمه با این شرایط منتجه، اگر میگی نه من اثبات میکنم. وقتی میگم خب چجوری اثبات میکنی؟ میگی خب دو تا مقدمه یه شکل ثانی رو میارم و پس قیاس شکل ثانی رو تشکیل میدم با اون شرایط مضبوط در منطق، میگیم این نتیجه رو میده. تو میگی نه، میگیم اگر نه پس بر اساس اصل امتناع تناقض بایستی نقیزش درست باشه. اگر نقیزش درست باشه پس ما مسیر را ادامه میدیم، نبایستی دوچار تناقض بشیم. اما مسیر را ادامه میدیم و دوچار تناقض میشویم. این تناقض نتیجه منطقیه مقدمات با نقیض نتیجه‌ای که فرض گرفتیم. تناقض که محاله، پس این نتیجه‌ای که الان تناقض داره محاله. این تناقض از کجا ناشی شده؟ یا از اون مقدمه صادق یا از اون فرضی که ما ادعا میکنیم اون فرض غلطه شما گفتید صحیحه. خب صادق کاذب را نتیجه نمیده، صادق تناقض را نتیجه نمیده. پس معلومه چی؟ هرچه هست و نیست ریشه در این فرضی داره که شما نخواستی فرض ما را بپذیری، به ازایش اون را پذیرفتی. پس پذیرفته شما باطله. وقتی پذیرفته شما باطل بود، باز بر اساس اصل امتناع تناقض نقیض پذیرفته شما که همون مدعای ماست ثابته. خب ما برای اینکه اینو کامل آفتابی بکنیم که تناقض محاله و ما در برهان خلق بر اساس امتناع تناقض پیش میاییم و نتیجه تناقضی میگیریم، میگیم این نتیجه تناقضی بر اساس قانون استنتاج صحیحه، الا اینکه نتیجه خودش باطله، استنتاج ما معتبره اگر مقدمات درست باشن. خب مقدمه صادق که درسته، پس معلومه چی؟ اون فرضی که با مقدمه صادق جمع شده ما را تو این حچل تناقض انداخته چیه؟ اون فرض غلطه. ببینید فرض کنید مقدمه ای داریم از موجبه کلیه هر الف، هر جیم به است، این یه مقدمه، هر جیم به است، هیچ الفی به نیست. خب طبق قانون منطق این دو چی نتیجه میده؟ نتیجه میشه هیچ جیم، وقتی این دو تا به ها زده بشه میشه هیچ جیم الف نیست، احسن هیچ جیم الف نیست. خب ادعای ما این است که چی؟ هیچ جیم الف نیست درسته. اگر این ادعا درست نباشه یه کسی میگه شاید اینجوری نباشه، شاید بگه که از این دو مقدمه هیچ جیم الف نیست به دست نمیاد. میگیم اگر این به دست نیاد یعنی این صادق نباشه به دلیل امتناع تناقض، پس بایستی نقیضش چی باشه؟ صادق باشه. پس نقیضش رو فرض میگیریم. نقیض سالبه کلیه چیه؟ این یک، این دو، این سه، اینم چهار. نقیض سالبه کلیه میشه موجبه جزئیه، بعضو جیم الف است. این بایستی چی باشه؟ صادق فرض باشه. ما ادعا داریم که چی؟ نقیضش که هیچ جیم الف نیست صادقه. شما میگین نه یا شاید بگین نه دیگه. خب این شاید شما اگر بخواد استقرار پیدا بکنه تبدیل به علم بشه باییسی بگی صادقه، فرض صدقش رو بکنی. پس باییسی بگی بعض جیم الف، بعض جیم الف چیه؟ صادقه. خب میگیم بعض جیم الف را ترکیب میکنیم با دو. ببینید بعض جیم الف است، هر الف هیچ الف به نیست، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه بعضو، این بعض جیم الف هیچ الف به نیست، پس میشه بعضو جیم الف به نیست، بعض جیم به نیست. خب این نتیجه چیه؟ خب حالا اجازه بده این بعض جیم الف میگیم از چهار و دو به قیاس شکل اول، ببینید چهار که فرض ما صغرا، دو کبرای صادق ما، درسته؟ همه مون قبول داریم یک و دو صادق هم. پس دو که قطعا صادقه، درسته؟ ما گفتیم که سه که نتیجه از صادقه شما نپذیرفتی، گفتیم بسیار خوب نپذیر، وقتی این سه را نپذیرفتی با ایسی نقیزش رو بپذیری، پس نقیزم طبق فرض شما صادقه. پس بنابراین الان دو تا مقدمه داریم که این دو تا مقدمه شکل اول رو برا ما تشکیل میده. خب شکل اول که بدیهی الانتاجه، یه مقدمهش کبرا هست، دو هیچ الف به نیست، شما هم قبول داری صادق، منم قبول دارم صادقه. یه مقدمه دیگر رو شما پذیرفتی که میتونه صادق باشه و اون چهاره. خب وقتی چهار را با دو ترکیب بکنم باید یه گزاره صادقی داشته باشم. دارم؟ ندارم. چرا؟ برای اینکه چهار مناقض است با پنج، از میخوام پنج مناقض است با یک. هر جیم به است با بعض جیم به نیست چیه؟ نقیزه اینن دیگه، پس به تناقض گیر کردم. برای اینکه تناقض رو نشون بده اینجوری بگو، بگو بعضو جیم با نیست و این به علاوه و هر جیم با است، هازا چی؟ تناقضون صریحان. خب اینجا بگیم از چند تا چند؟ از پنج و یک، این تناقض آشکاره. خب این تناقض باطله یا نه؟ بگو باطل. باطل یعنی چی؟ یعنی قلم رویش بکش، درسته؟ پس هفت چنین نیست. خب این تناقض رو کی ایجاد کرد؟ این تناقض رو ببین، این یک، این دو، این چهار، این پنج و نهایتاً این شیش را ایجاد کردن. شیش الان تناقض آشکاره، درسته؟ این تناقض آشکار ریشه در چی داره؟ ریشه در دو و چهار داره. تناقض آشکار همون پنجه، پنج هم ریشه در دو و چهار داره. سوال، دو صادقه یا کاذب؟ شما هم قبول داری صادقه، منم قبول دارم صادقه. پس صادق کاذب رو نتیجه نمیده، تناقض رو نتیجه نمیده. پس تناقض از کجا اومد؟ معلومه از چهار اومد. چهار چیه؟ مفروض و صدق شماست که فی الواقع صادق از نظر من نبود. دو که تناقض ایجاد نکرد، پس چهار تناقض ایجاد کرد. تناقض باطله، ریشه تناقض که چهار است باطله. پس چنین نیست که چهار، چنین نیست بعضو جیم الف، بعضو جیم الف، پس چنین نیست که بعضو جیم الف است. خب چنین نیست که بعضو جیم الف است یعنی چی؟ یعنی موجبه جزئیه نه، پس چی؟ پس سالبه کلیه. پس هیچ جیم الف نیست چیه؟ صادقه. ببینید شما چیکار کردی؟ بر اساس اصل امتناع تناقض یه نتیجه معتبری که عین تناقضه گرفتی. خب این نتیجه معتبر در عین حالی که معتبره چیه؟ باطله. میگیم بایستی ریشه اشو پیدا بکنی. منطقت که غلط نیست، از شکل اول نتیجه گرفتی. ریشه شنی چی؟ یعنی یکی از دو مقدماتش یا هر دو. اما مقدمه دومش که کبرا است از شکل اول که باطل نیست، پس ریشهش چیه؟ مقدمه اول که همون سطر چهار باشه. خب سطر چهار چی بود؟ نقیض مدعای ما. نقیض مدعا که باطله یعنی چی؟ چنین نیست که نقیض مدعا، درسته، چنین نیست نقیض مدعا یعنی چی؟ چنین نیست نقیض یعنی چی؟ یعنی نقیض نه، پس اصل آری، یعنی مدعا آری. بدین سان می اومدن چی؟ شکل ثانی رو بر اساس شکل اول می گفتن چی؟ تبیین و اثبات میکنیم و برهانی میکنیم. شما که میگه اصل امتناع تناقض پایه است، میگیم بگونه ای پایه است که من در یک مرحله ای تناقض را نتیجه میگیرم و میگم این تناقض تناقضی است که منطق روی صحه میگذاره، یعنی منطق روی تناقض صحه میگذاره از این جهت که تناقض درست مطابق با واقع است. خیر، منطق روی استنتاج چنین تناقضی صحه میگذاره که اگر مقدمات درست باشن این تناقض بایستی درست باشه، اما به ضروره عقلن تناقض باطله، پس این نتیجه باطله. این نتیجه از قانون استنتاج شکل اول نتیجه شد؟ نه. پس ریشه در چی داره؟ ریشه در مقدماتش داره. خب ریشه در مقدمه ثانیش که همون سطر دو باشه داره؟ نه، سطر دو مفروض و صدقه، صادق از اون جهت که صادقه کاذب و ممتنع را نتیجه نمیده. پس ریشه در چی داره؟ ریشه در مفروض شما داره. مفروض یعنی چی؟ یعنی اونی که فرض کردی که صادق است اما فلواقع میتونه صادق نباشه. حالا به تناقض رسیدی، پس من اون ریشه این تناقض مال کجاست؟ مال این فرض غلطی است که شما مطرح کرده اید به ازای اون فرض درستی که مقدمات شکل ثانی منتجن. پس مدعا را بایستی که ادعای ما هست را بایستی پذیرفت. این در واقع اصل امتناع تناقضی است که گهگاهی ما مجبوریم خود تناقض را به عنوان یک نتیجه معتبر منطقی، دقت کنید، نتیجه معتبر منطقی، نه نتیجه صادق منطقی. فرق است بین معتبر و بین صادق. اعتبار یعنی چی؟ یعنی هرگاه مقدمات صادق باشن استنتاج درسته، ولی معنای این حرف این نیست که اگر مقدمات صادق نبودن استنتاج نامعتبره. استنتاج چه مقدمات صادق باشن چه مقدمات صادق نباشن استنتاج معتبره. اعتبار استنتاج به صدق مقدمات یا صدق نتیجه نیست، اعتبار استنتاج به شرایط استنتاجی است که باید در هر استدلالی رعایت بشه. مثلا در شکل اول طبق قاعده مشهور ایجاب و صغرا کلیت الکبرا، ببینید در شکل اول در سطر 5 که نتیجه گرفتیم، از 2 و 5 نتیجه گرفتیم. 5 میشه صغرا، 2 میشه کبرا، 5 ایجاب و صغرا را داره، 2 همچی کلیت کبرا را. پس استنتاج از نظر منطق صورت در این نمونه ای که ذکر کردیم معتبره.
اعتبار استنتاج به رعایت شرایط چیز است و صدق نتیجه به صدق.
اگر یه صورت استنتاجی، احسنتم، اگر یک صورت استنتاجی معتبر بود نتیجه چی؟ میگیم اگر مقدمات صادق باشه نتیجه صادقه. خب اگر نتیجه صادق نبود چی؟ اگر مقدمات صادق نبود چی؟ شاید نتیجه صادق باشه، شاید نتیجه صادق نباشه، اما استنتاج اعتبارش به صدق مقدمات و صدق نتیجه نیست، بلکه به صدق شرایطشه. اگر شرایط را دارا بود و صادقم بود بی برابرگرد نتیجه هم صادقه. پس بنابراین صدق نتیجه مشروط بر این است که هم اعتبار و استنتاج درش هم شرایط درش رعایت شده باشه، هم علاوه بر این چی شرایط مادی که صدق هست درش رعایت شده باشه. اما اعتبار استنتاج به شرایط مادی کار نداره. شکل اول معتبره در صورتی که ایجاب و صغرا کلیت الکبرا رو داشته باشه، و در صورتی که صادق باشه نه. در اعتبار شکل اول صدق مقدمات ضرورت نداره، بله در اعتبار برهان شکل اول، نه قیاس شکل اول. در برهان میگی چنین چی؟ یعنی رعایت شرایط مادی برهان رو هم بکن. اونجا میگیم چی؟ هم ایجاب و صغرا، هم کلیت الکبرا و هم صدق المقدمات شرط است. فرق است بین قیاس شکل اول و اعتبارش و بین برهان شکل اول و اعتبارش. برهان شکل اول علاوه بر صدق قیاس، علاوه بر اعتبار مقدمات قیاس، اعتبار صدق مقدمات را هم لازم داره. خب این بحث در باب اصل امتناع تناقض به این میزان کفایت میکنه. انشاءالله به خواست الهی ما اگر وارد بحث برهان بشیم در جای خودش، اونجا باز بحث مبادی را برای بار دیگر بایستی به صورت مفصل مطرح بکنیم و در اونجا اولین مبدأ که اصل امتناع تناقضه و ریشه اصل امتناع تناقض و ریشه همه علوم در اصل امتناع تناقضه به لحاظ معرفت شناختی، اون رو بحث بکنیم و بعد هم مفادش رو به طور تفصیلی نشون بدیم چیه، و هم نشون بدیم که ما در هر برهانی به مبادی نیاز داریم و اون مبادی هم به مبدأ المبادی که اصل امتناع تناقض باشه و مبدأ همه علوم هست برسیم، و بعد اونجا توضیح بدیم چطور میشه اصل امتناع تناقض مبدأ همه علومه، به گونه ای که اگر اصل این امتناع تناقض، اصل امتناع تناقض را از ذهن بشر بگیرن، یا بشر اصلا هیچ علم ندارد یا جنگل مولاست، همه چیز علم ماست. هم جهنم هست هم جهنم نیست، هم بهشت است درسته هم بهشت نیست درسته، علیاذ بالله. این تناقض نمیشه که باریکالله. اگر اصل امتناع تناقض را نپذیری بایستی بگی هم جهنم است و هم جهنم نیست، هم میسوزی و هم نمیسوزی، هم متنعمی و هم متنعم نیستی، هم این قضیه درست هم نادرست، هم اون قضیه درست هم ناطرق، همین استنتاج درست هم نادرست. این که نمیشه، محلی ما هم داریم همینه بگیم نمیشه. پس اصل امتناع تناقض رو نمیشه از ذهن بشر گرفت. اگر بگیری یا هیچ علم نداری، یا به تعبیر شهید مطهری همه چیز برات علم میشه، به تعبیر من میشه جنگل مولا. درنده و چرنده و خزنده و کذا و کذا و کذا همه هستن، این هم هست نقیزش هم هست. خب این که نمیشه، مرده سلیم همه میداریم میگیم نمیشه دیگه. اصل امتناع تناقض میگه اینم نمیشه. خب
اصل
هویت، حالا انشاءالله به وقتش برسه ما وارد بحث اصل هویت به تعبیر شما میشیم و اونجا توضیح میدیم که اصل هو هویت با اصل امتناع تناقض چه رابطه ای دارن؟ کدوم اصل کدوم فرع؟ یا نه اصل و فرع این نیست، دو روی یک سکه هم. این بحثش طلبتون که وقتی بحث مبادی رو اونجا مطرح کردیم، ام الغذایا میگیم همه غذایا یه ام ریشه داره، ریشهش میگن اصل امتناع تناقضه. آیا اصل امتناع تناقضه یا یه ام دیگری هم داره؟ این ولد دوتا مادر داره. اگر این مادر تقدم تأخری باشه خب اشکالی نداره، اینم مادره اونم مادره، اون مادر بزرگ این مادره. حالا با ایسی ببینیم که اصل امتناع تناقض مادریست که مادر بزرگی هم دارد، یه مادر دیگری هم داره. به نظر ما میرسه که اینجوری ویسی باشه، ریشه ای تر میشه هویت. اگر نه بگیم نه، مادر هویت یه مادر بزرگی هم داره، اصل امتناع تناقض. بعضی ها اینجوری میگن، مثل حضرت استاد جوادی آمولی حفظه الله. اگر نه بگو بابا دو روی یک سکه، چه خواجه علی چه علی خواجه. انشاءالله طلبمون این بحث در جای در بحث برهان ذیل مبادی که به ام الغذایا برسی اونجا توضیح میدیم. خب بحثمون راجع به پیشورزهای علم منطق هست. یکی از پیشورزهای قطعی در علم منطق که اصلا مجوز میشه علم منطق به عنوان یک علم او را شناسایی بکنیم، وقوع استنتاج و تعاریف صحیح و خطاست. توجه بکنیم، ما وقتی که تعریف میکنیم، وقتی که استنتاج میکنیم، اینجوری هستیم که گاهی درست تعریف میکنیم، گاهی درست استدلال میکنیم، گاهی غلط. خلطو عملا صالحا و اخرى سیئا. کار ما قاطی داره، خب چیکار کنیم؟ خالص کنیم، برو علم منطق بخون. در تعریف علم منطق یکی از تعاریفش چی بود؟ قوانینی که با اون ما صحیح را از ناصحیح بازشناسی میکنیم. منطق برای این است که ما را مسون بداره از خطا. پس منطق ابزار قانونی داره که به کارگیری آن با رعایت کردن اون قوانین ذهن از خطای در تعریف و از خطای در استدلال مصون میمونه. این پیشفرضه که ما استنتاج داریم، ما تعاریف داریم، استدلالهای مختلف داریم، برخی درست برخی نادرست. چه کنیم که درستها را از نادرست تفکیک کنیم؟ دنبال درستها بریم، دنبال نادرستها ندیم. میگیم علم منطق رو. پس ریشه علم منطق و مجوز به اصطلاح علم منطق وقوع خطا و صحیح، خطا و ناخطا صحیح در اندیشه هست. چون که اندیشه ما گاهی هرز میره، به خطا میره، پس با منطق. خب پس پیشفرض علم منطق این است که آقا خطا در ذهن ما رخ میده، در اندیشه ما رخ میده، با بکارگیری منطق میتونیم از این خطاها جلوگیری بکنیم. گرچه منطق اسمت داره، اما دارنده منطق اسمت نداره. چرا؟ برای اینکه اسمت بکارگیریه، ممکنه یه جا بکار نگیره به هر دلیلی. چوبق اما خوب نکشیدم امروز، اندیشه من تراز نیست. میشه دیگه، اتفاق میفته. اشتباهات لپی رخ میده، قوانین منطق رو بدونم میتونم تصحیح بکنم اشتباهات خودم رو. پس پیشورز علم منطق این است، چون که خطا داریم علم منطق لازمه، و خوندن منطق برای این است که این خطاهایی که مفروض است که در اندیشه ما رخ میده را میتونیم چی؟ به سامان برسانیم و جبران خطا کنیم. اینم نوعی توبه هست. توبه در عرصه علم این است منطق را به کار بگیری و از خطاها پشیمان بشی. پشیمانی خطا در عرصه علم به این است که چی؟ منطق را به کار بگیری. منطق را به کار گرفتی یعنی چی؟ توبه کردی، بازگشت کردی به حق و حقیقت، همون حق و حقیقتی که ظهور الحقه. علم ظهوره، علم ذاتیه خدای تبارک و تعالی. عرصه علم یعنی چی؟ عرصه دیدن خدا از نگاه علمی، ظهور خدا در عرصه علم میشه همین دانش ها. هر دانشی در عالم، در هر کجای عالم ببینی، مظهر علم خداست. خب و اینجا نبایستی خطا رخ بده. اگر خطا رخ بده درست ندیده ای. دیدبان بایستی دیدش واقع را ببینه. اگر به هر دلیلی واقع را ندید، هوا غبارآلود بود، آلود بود، خوب ندید حقیقت رو، راه افسانه زد، خوب بایستی برگرده و غبار را کنار بزنه، این ابرهای تیره را کنار بزنه تا اون حقیقت به درستی دیده بشه. وقتی به درستی دیده شد شما به علم رسیدی، همون علمی که مظهر علم ذاتی خداست. پس یکی از اصول متعارفه امکان و وقوع اندیشه های خطا و صحیحه، و این امکان و وقوع اندیشه های خطا و صحیح مجوز میشه ما علم منطق را فرا بگیریم تا در واقع در دام مغالطه نیفتیم، یا اگر در دام مغالطه افتاده ایم خود را از این دام برهانیم. مثل شکاری که تو دام گیر میکنه اما تلاش میکنه خودشو نجات میده، یه زخمی هم میشه ولی خود زخمش یواش یواش میشه خوب میشه. اینجا هم در واقع اندیشه ما گاهی زخمی میشه، به خطا میفتیم. جبران خطا این است که چی؟ مناشه خطا را پیدا بکنیم و ترمیم بکنیم. با ترمیم در واقع به علم میرسیم.
این پیشفرض مخصوص علم منطقه
تا بگیم مجوز برای یادگیری علم منطق. اما پیشفرض علوم هم هست. در فیزیک خطا رخ میده، منطق بخون تا خطا نکنی در فیزیک. همه اینا همینجور میشه، یعنی با نگاه ها یه موقع میگیم آقا من اندیشه به طور کلی چه در این باشه علم باشه اون علم باشه، کار به این علم و اون علم ندارم، در اندیشه خطا میکنم. میگم منطق بخون در اندیشه خطا نکن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه تو فیزیک دیگه خطا نمیکنم. نتیجهش چی میشه؟ تو فلسفه خطا نمیکنم. یا نتیجهش چی میشه؟ در فیزیک کمترتر خطا میکنم، در فلسفه کمترتر خطا میکنم. اگر منطق نخونده باشم خطای من بیشتر قطعا. ما معصوم نیستیم در اندیشه که هیچ خطایی نکنیم. منطق پیشفرض مصحح همه علومه. بله همینجوره. الان داریم راجع به پیشفرضای خود علم منطق میکنیم و میگیم آقا منطق چرا؟ میگیم پیشفرضش این از خطا داریم. پیشفرض دیگرش این از که اندیشه داریم.
اگر اندیشه می داشتیم و اندیشه همواره صحیح می بود، علم منطق لازم نبود. ما بحث نیاز به علم منطق رو قبلا بحث کردیم، گفتیم انسان ها 4 گروه هستند. انسان ها رو به 4 گروه تقسیم کردیم. اون گروهی که در اندیشه هیچگاه به خطا نمی روند، و اینا نیاز به منطق ندارن، منطق بخونن که چی بشه، که خطا نکنن. خب فرض این است که خطا نمی کنن. از نایه خداوند عالم عقل اونها بگونه ای راست و مستقیم و تراز هست که ذره خطا درش رخ نمیده. وقتی رخ نمیده چرا منطق بکنه؟ منطق خانی برای او معنا نداره. بله میتونه دیگران را تعلیم بده منطق، اما خودش نیاز به منطق نداره. یا اونی که عقب افتاده ذهنی هست، هر چی هم منطق بخونه ذهنش تراز نمیشه. این بیچاره رو چرا میخواد اذیت بکنی منطق بخونه؟ ولش کن، بذار به حال خودش باشه. اما یک عده ای گهگاهی خطا میکنن، یک عده ای نصف و نیمه خطا میکنن، مثل انسان های معمولی مثل من و شما. یه موقع مثل ابن سیناست کمتر خطا میکنه، اگر منطق بدونه کمتر تر خطا میکنه. من و شما اگر منطق بخونیم و به کار بگیریم، خب معلومه کمتر خطا میکنه، پس برای ما لازم میشه. پس پیشفرض علم منطق و مصحح خواندن علم منطق این است که اندیشه هست، یک، اندیشه گاهی هرز میره، دو، میتوان اندیشه یه هرز رفته را به سامان رسون، سه، پس با ابزاری که سامان دهنده هست باید سامان بدهیم، یعنی علم منطق باید منطق بخونیم. اینم پس پیشفرض دیگر. اما تا مباحث دیگر پیشفرض در آینده ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.